خدا رو شکر. خیلی خوشحالم که امروز در بین شما عزیزان هستم. چه پرستش زیبایی، چقدر به وجد میایم وقتی که اینطور خدا رو میپرستیم، اینطور خدا رو جلال میدیم در بین خودمون. و تشکر میکنیم از گروه پرستش که اینطور ما رو به حضور خدا بردن. خدا رو شکر. کوتاه با هم دیگه دعا کنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای امروز، برای روزی که تو ساختی و این روز رو به ما هدیه دادی، روزی که تو رو میپرستیم، روزی که تو رو جلال میدیم، روزی که تو رو بلند میکنیم و کارهای عجیب و مهیب تو رو در بین خودمون خداوند اعلام میکنیم. دعا میکنیم که خداوند همونطور که در پرستش و شهادت ها با ما سخن گفتی، امروز از طریق کلامت نیز با ما صحبت بکنی. در نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر. خدایی که ما را تشویق میکند و در سختی ها با ماست. خیلی جالب بود که با گروه پرستش اصلا راجع به موضوع صحبت نکرده بودیم، ولی خدا رو شکر برای هدایت روح القدس که تمام پرستش ها هم در همین روند بود و خدا میخواد که یک پیغامی رو به ما بده. میخوایم با همدیگه به دو بخش از کلام خدا نگاه بکنیم، یکی باب 23 و یکی باب 27 کتاب اعمال رسولان، که بی ارتباط با همدیگه نیستن. من یک پیش‌زمینه‌ای رو در رابطه با این که چی میشه که در کتاب اعمال رسولان باب 23 آیه 11 خدا با پولس ملاقات میکنه و پیغامی رو به او میده، یک پیش‌زمینه‌ای رو خدمت شما عرض میکنم. در فاصله سفرهای پولس عده بسیاری از غیر یهودیان به عیسی مسیح ایمان آورده بودند. در باب 21 آیه 17 به بعد اگر شما عزیزان بعدن فرصت داشته باشید این چند فصل رو مطالعه بکنید، میبینید که پولس وارد اورشلیم میشه و در اینجا بعضی از یهودیانی که ایمان نیاورده بودن، وقتی میبینن که پولس وارد معبد شده، شورشی علیهش برپا میکنن. اونها نه تنها او رو متهم میکردن که خلاف شریعت تعلیم میده، بلکه میگفتن یونانی ها رو به معبد برده و این مکان مقدس رو نیز نجس کرده. این به این خاطر بود که قبل از ورود پولس به معبد، اونها شخصی رو دیده بودن همراه با پولس که یک شخص یونانی بود و فکر میکردن که پولس او رو با خودش به معبد برده. اگرچه این اتهام بی اساس بود، ولی اونها به هدف خودشون رسیدن. هدفشون چی بود؟ هدفش این بود که توی شهر جنجال به پا کنن، شورشی به پا بکنن. آشوبگران پولس رو گرفتن، از معبد بیرون کشیدن، درهای معبد رو پشت سر خودشون بستن و در حالی که میخواستن اون رو به قتل برسونن، به فرمانده سپاهیان رومی خبر رسید که در تمام اورشلیم آشوبی برپا شده. در اینجا بود که سربازهای رومی وارد صحنه شدن و وقتی چشم جمعیت به فرمانده و سربازها افتاد، از زدن پولس دست برداشتن. فرمانده دستور داد پولس رو با دو تا زنجیر ببندند و به قلعه ببرند. وقتی که پولس نزدیک پله‌های قلعه رسید، سربازان از فرط خشونت جمعیت مجبور شدن پولس رو بر روی دست‌هاشون حمل بکنند. ببینید خادم خدا در چه وضعیتی قرار داره. داره درباره عیسی مسیح صحبت می‌کنه، خشونت و جفا بر او میاد. جمعیتی که به دنبال اونها می‌اومدن فریاد می‌زدن بکشیدش. پولس با اجازه سربازان رومی شروع به صحبت کرد و در صحبت‌ها به داستان ظهور عیسی به او در راه دمشق اشاره کرد. شنوندگان به دقت به صحبت‌های پولس گوش می‌دادند تا اینکه پولس کلمه غیر یهودیان رو به زبان میاره و اینجاست که دیگه جمعیت صدای خودشون رو بلند می‌کنن و فریاد می‌زنن زمین رو از وجود چنین کسی پاک کنید که زنده بودنش روا نیست. فرمانده دوباره دستور داد تا پولس رو به قلعه ببرند تا معلوم بشه چرا علیه او فریاد میزنند. روز بعد افسران رومی پولس رو پیش شورای یهودیان بردن، اما در اونجا هم جدال چنان بالا گرفت که فرمانده ترسید مبادا پولس رو تیکه و پاره بکنن. به همین خاطر به سربازان دستور داد تا او رو از چنگ اونها در بیارن و به درون قلعه ببرن. این پیش زمینه ایه که در رابطه با این آیه که میخوایم با هم صحبت بکنیم اتفاق میفته. پس پولس در قلعه است، کتکش زدن، بیرون همه دارن فریاد میزنن که او را بکشید، زمین را از وجود چنین کسی پاک بکنید. در اینجاست، در باب 23 آیه 11 میخونیم که کلام خدا میفرماید در همان شب خداوند در کنار پولس ایستاد و گفت دل قوی دار، دل قوی دار، همان گونه که در اورشلیم بر من شهادت دادی در روم نیز باید شهادت دهی. خدای کتاب مقدس خدایی که قوم خودش رو تشویق میکنه. خدای کتاب مقدس خدایی که وقتی ما در سختی ها و چالش ها و تنگی ها قرار میگیریم میاد در کنار ما میایسته. او در زمان هایی که از سختی عبور میکنیم در کنار ما میایسته و به ما قوت میبخشه. خداوند در این آیه که خدمت شما عزیزان خوندم به سه طریق پولس رو تشویق میکنه که میتونیم اینها رو امروز برای خودمون به کار ببریم. اولین طریقی که اینجا گذاشته شده، هنوز اونا رو نزن، اولین قسمت رو بریم. خداوند ما رو با حضورش در شرایط سخت تشویق میکنه. در شرایط سخت خدا بارها و بارها بر پولس ظاهر شده بود. اولین باری که خدا بر پولس ظاهر شد به یاد میارید دیگه، نه؟ اعمال رسولان باب 9، وقتی که پولس داشت به راه دمشق میرفت، اونجا میخواست مسیحیان رو در بند بگذاره. در طی سفر ما میبینیم که عیسی مسیح خداوند با اون ملاقات میکنه، نوری از آسمان برگردش میدرخشه و پولس به زمین میفته و صدای عیسی خداوند رو میشنوه که خطاب به اون میگفت شاول شاول چرا مرا آزار میرسانی. اینجا اولین ملاقات پولس با عیسی مسیح است و او پاسخ میده خداوند تو کیستی؟ پاسخ میاد من آن عیسی هستم که تو به دو آزار میرسانی، حال برخیز به شهر برو، در آنجا به تو گفته خواهد شد که چه باید بکنی. پس این اولین ملاقات پولس با عیسی مسیح. بار بعدی در اعمال رسولان باب 22 آیات 17 و 18 زمانی که در معبد مشغول دعا هست، ما میخونیم که به حال خلسه فرو میره و خداوند رو دید که میگه بشتاب و هرچه زودتر اورشلیم رو ترک کن، زیرا آنان شهادت تو را درباره من نخواهند پذیرفت. پس بار دوم هم به پولس میگه که حرکت کن، تو اورشلیم نمون، چون عده‌ای هستن که شهادت تو را نمیپذیرن. بار سوم زمانی هست که پولس ترسیده، در اعمال 18:9 میخونیم شبی خداوند در رویا به پولس گفت مترس، سخن بگو و خاموش مباش، زیرا من با تو هستم و هیچ کس دست خود را بر تو دراز نخواهد کرد تا گزندی به تو برساند، چرا که در این شهر مرا خلق بسیار است. و حالا اینجا باب 23 کتاب اعمال رسولان، جایی که خداوند در قلعه با این کلمات دلگرم کننده به پولس میگه دل قوی دار. در همان شب، در زمانی که در سختی هست، زمانی که در چالش هست، در کنار پولس میسته و میگه دل قوی دار، همان گونه که در اورشلیم بر من شهادت دادی در روم نیز باید شهادت دهی. حالا در رابطه با حضور خدا در شرایط سخت میخوام سه نکته رو با شما در میون بگذارم که اولین نکته اینه که خداوند از همه شرایط سخت ما آگاه است. آمین. خدای نهان بین در هر شرایطی که هستیم ما رو میبینه، از همه شرایط سخت ما آگاهه. خدا نیازی نداشت که کسی رو بفرسته تا بدونه که پولس کجاست. پولس درست در زنجیر بود، نگهبانان اونجا بودن، اما هیچ کدوم از اینها مانع نشدن که خدا نتونه او رو ببینه. خداوند کنار پولس ایستاد. کجا؟ در قلعه. چه زمانی؟ زمانی که کتک زده شده بود، زمانی که تنها بود، کنار او میسته. او میدونه ما کجا هستیم، او میدونه ما در چه شرایطی هستیم و این قدرت رو داره که بیاد جایی که ما هستیم در کنار ما بیسته. آمین. خدا رو شکر. زمانی که جان بانیان نویسنده کتاب سیاحت مسیح، اگر این کتاب رو نخوندید فکر میکنم روی میز کتاب باشه، تشویقتون میکنم حتما این کتاب رو بخونید، بسیار کتاب زیبا و تأمل برانگیزی هست. نویسنده این کتاب زمانی که در زندان بود مردی به ملاقات او رفت و گفت ای دوست، خداوند مرا نزد تو فرستاده و من نیمی از زندانهای انگلستان رو دنبال تو بودم تا تو رو پیدا کنم. جان بانیان میدونی چی پاسخ میده؟ پاسخ میده فکر نمی کنم خدا تو رو فرستاده باشه، چون اگر تو رو فرستاده بود تو اول اینجا می اومدی، چون خدا میدونه که من سالهاست در زندانم. خدا میدونه ما کجا هستیم. نیازی نیست کسی به او بگه که ما در چه شرایطی هستیم. خدا ما رو در شرایطی که هستیم میبینه. امروز کجا هستید؟ در چه شرایطی هستید؟ خدا اونجا رو میبینه. حتی اگر از دید دیگران پنهان باشیم، خدا میدونه کجاییم. اگر دیگران پولس رو ترک کردن، عیسی مسیح برای او کافی بود. خداوند برای ما کافی است. حتی اگر همه ما رو ترک بکنن، بهتره با خداوند در زندان باشیم تا بدون او در بهترین جاها. پولس قبلن به طور معجزه‌آسایی از زندان رها شده بود، آزاد شده بود، اما این بار خداوند میخواست پولس رو در زندان ملاقات بکنه. درست در سختی، در چالش، در سلولش. ما اغلب اوقات وقتی مشکلی پیش میاد دعا میکنیم خداوند این مشکل رو بردار، خداوند این چالش رو بردار، و دعا میکنیم که خدا ما رو از این شرایط بیرون بیاره. اما درست در اون زمان هاست که او ما رو ملاقات میکنه. درست در اون سختی هاست که خدا ما رو ملاقات میکنه. خدا دقیقاً میدونست پولس کجاست و به چه چیزی نیاز داره. قبل از اینکه پولس متوجه توطئه یهودیان بشه که قرار گذاشته بودن هیچی نخورن و ننوشن و پولس رو به قتل برسونن، خداوند از این موضوع آگاه بود. از همه شرایط سخت ما آگاهه. و دشمن، این دشمن دیرینه انسان و خلقت، فقط تا جایی میتونه جلو بیاد که خداوند بهش اجازه بده. اشعیا 57 آیه 17 کلام خدا میفرماید: هر سلاحی که بر ضد تو ساخته شود کارگر نخواهد افتاد، و هر زبانی را که در محاکمه بر ضد تو برخیزد تکذیب خواهی کرد. این است میراث خادمان خداوند و دفاع من از حقانیتشان. ممکنه در شرایط سختی به سر ببریم، جایی که احساس میکنیم هیچ کس نمیدونه در چه شرایطی هستیم. شرایط من و شما هر چی که باشه، حتی اگر هیچ انسانی ندونه، عیسی مسیح میدونه و به من و شما اهمیت میده. خدا رو شکر. نکته دوم در رابطه با حضور خدا در شرایط سخت اینه که خداوند در تمام شرایط با ماست. نه تنها اونا رو میدونه، بلکه با ماست. خوندیم با هم، خداوند کنار پولس ایستاد. اسم خداوند همینه، امانوئیل، خدا با ما. این ما رو به یاد صحبت‌های عیسی مسیح در انجیل متی میاندازه، بعد از اینکه مأموریت بزرگ رو در باب 28 آیه 20 به شاگردان داد، در این آیه میگه که اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم. هر روزه، نه فقط روزهای یک شنبه، نه فقط توی کنفرانس، نه فقط توی سمینارها، نه فقط تو روزهای سخت یا شاد، هر روزه در هر شرایطی که باشید من با شما هستم. و چقدر زیبا نویسنده رساله به عبرانیان در باب 13 آیات 5 و 6 میفرماید: تو را هرگز وا نخواهم گذاشت و هرگز ترک نخواهم کرد. پس با اطمینان میگوییم خداوند یاور من است، پس نخواهیم ترسید، انسان به من چه تواند کرد. وقتی که ما در کوره آتش هستیم، وقتی که در شرایط سخت هستیم، خداوند همونطور که با دوستان دانیال بود، با شدرک و میشک و ابدنقو بود، در میان آتش با اونها گام میزد، نمیتونه امروز با من و شما در میان آتش گام بزنه؟ نمیتونه با من و شما وقتی که داریم از سختی ها عبور میکنیم قدم برداره؟ آمین که میتونه. آمین. عیسی مسیح دیروز، امروز، تا ابدالآباد همان است. همان خدایی که دیروز کار میکرد امروز هم کار میکنه و تا ابدالآباد همون کار رو در زندگی فرزندانش انجام میده. خداوند در تمام شرایط سخت با ماست. شاید امروز حضور خدا رو در میان مشکلات حس نمیکنی. شاید در شرایطی که هستی که کار خدا رو در زندگی درک نمی کنی. خدا داره یه کاری رو انجام میده، ولی چون دید ما محدوده، ما نمیتونیم آینده رو ببینیم، درک نمی کنیم که خدا داره چی کار میکنه. و این باعث میشه که فکر کنیم خدا خاموشه، فکر کنیم خدا منو فراموش کرده، خدا من رو کنار گذاشته، خدا من رو دوست نداره، در حالی که اینطور نیست. همه ما میدونیم، کلام خدا شهادت میده که خدا ما رو ترک نمیکنه، خدا ما رو وا نمیگذاره، خدا ما رو رها نمیکنه، خدا هرگز غیر فعال نیست. خدا در زندگی من و شما داره عمل میکنه، و حتی زمانی که ما حضور او رو لمس نمیکنیم، خدا با ماست. هللویا. ما به ایمان زیست میکنیم، نه بر روی احساساتمون، نه بر روی شرایط لرزانمون. ما به ایمان به کلام خدا زندگی میکنیم. درست بعد از جنگ جهانی دوم، سربازان آمریکایی یک انبار کوچیکی رو پیدا کردن که یهودیان به خاطر دشمنی که در حق اونها در جنگ جهانی شده بود در اونجا مخفی شدن. روی دیوار اینطور نوشته بود: یهودیان. فکر بکنید همه جا دنبالشونن، میخوان اونها رو به قتل برسونن، نسل‌کشی. روی دیوار اینطور نوشته شده بود: من به خورشید باور دارم حتی وقتی که نمیتابد. من به عشق باور دارم حتی وقتی نشان داده نمیشود. و من به خدا ایمان دارم حتی زمانی که نمیتوانم کار او را ببینم. میتونیم امروز به خدا بگیم در قلبمون، در فکرمون: من به کار تو ایمان دارم حتی اگه الان در حال حاضر توی زندگیم کار تو رو نمیتونم درک بکنم. این ایمان هست. خدا حاضره و در تمام شرایط زندگی من و شما کار میکنه. و نکته سوم در رابطه با حضور خدا در شرایط سخت اینه که خدا میدونه که در گذر از شرایط سخت چه احساسی داریم. میدونه. خداوند از اونجایی که میدونست پولس در چه وضعیت روحی قرار داره میگه دل قوی دار. چرا اینو به پولس میگه؟ حتما این که یک چیزی هست، نه؟ که خداوند بهش میگه دل قوی دار، دل قوی دار. پولس از روندی که در اورشلیم پیش رفته بود ناامید شده بود. گفتیم که چند یهودی در باب 21 کتاب اعمال او رو در معبد دیدن، جمعیت رو شوراندن، او رو گرفتن، زدن، فریاد زدن که این شخص همه رو بر ضد شریعت و معبد تعلیم میده، یونانیان رو به این معبد آورده. حالا در اون قلعه، در اون سلول تنهاست. نسبت به آینده عدم اطمینان داره، نمیدونه چه اتفاقی قرار هست بیفته. آیا میتونم اونطور که میخوام در روم شهادت بدم؟ چون هدفش این بود، نه؟ دعاش این بود، آرزوش این بود. شاید اون به عنوان یک انسان فکر میکرد که خدا من در تمام این آزمایشات کجاست؟ اگر من خادم خدا هستم، اگر من فرزند خدا هستم، چرا اصلا باید منو بزنن؟ چرا اصلا باید این اتفاقات بیفته؟ چرا من باید اینجا تنها باشم؟ من که دارم خبر خوش رو میدم، من که دارم اعلام نیکو میکنم، من که دارم برای مردم قدمهایی رو برمیدارم که ترد میشم به خاطرش، به خاطرش جفا میبینم. چرا خدا نیستش؟ میتونه به عنوان یک انسان این فکرها رو بکنه. اما خداوند احساس ناامیدی پولس رو محکوم نکرد. وقتی که میاد با او صحبت میکنه نگفت آخ پولس چرا همچین فکری کردی؟ چرا این رو در سرت پروروندی؟ چرا همچین چیزی در قلبت بود؟ چرا احساس ناامیدی کردی؟ او احساسات من و شما رو کاملا درک میکنه. وقتی که داریم از شرایط سخت عبور میکنیم، خدا احساس من و شما رو درک میکنه و ما رو محکوم نمیکنه. در عبرانیان 2:18 کلام خدا میفرماید: چون او خود هنگامی که آزموده شد رنج کشید، قادر است آنان را که آزموده میشوند یاری رساند. چه کسی میتونه ما رو یاری برسونه؟ خدایی که رنج میبره. پس خداوند در با حضورش در شرایط سخت ما رو تشویق میکنه. نکته دوم در رابطه با آیه‌ای که خدمت شما عزیزان خوندم: خداوند ما رو برای خدماتی که در گذشته انجام دادیم تشویق میکنه. برای اون قدم‌هایی که برای او برداشتیم، وقتی که در سختی افتادیم، همونطور که پولس رو تشویق کرد، خداوند به پولس میگه همان گونه که در اورشلیم بر من شهادت دادی. یعنی به یاد میاره خدا آنچه که پولس در اورشلیم انجام داده، در روم هم باید شهادت بدی. او به شجاعت پولس وقتی که داشت شهادت میداد و عده اونجا بودن میخواستن بکشنش داره اشاره میکنه. درسته که کسی تبدیل نشد، اما تبدیل کار ما نیست، تبدیل کار من و شما نیست، تبدیل کار خداونده. وظیفه ما اینه که هر جا که میریم نور و نمک باشیم، برای خداوند بدرخشیم و نتیجه رو به او بسپاریم. اغلب اوقات وقتی که ما خدمت میکنیم یا داریم شهادت میدیم، زندگی میکنیم، بر اساس نتایجی که میتونیم اندازه بگیریم قضاوت و ارزیابی میکنیم خدمتمون رو. مثلا اینکه چند نفر تو جلسه بودن؟ نه؟ چند نفر امروز اومده بودن؟ خیلی شلوغ بود، جلسه پربرکتی بود، یا خیلی خلوت بود، جلسه خوبی نبود؟ چند نفر قلبشون رو به مسیح دادن؟ نه، ما دائم داریم بر اساس کمیت ها ارزیابی میکنیم، یا چند نفر درباره کاری که من انجام دادم به من بازخورد مثبت دادن. اگه بازخورد مثبت دریافت میکنم پس کارم خیلی خوبه، کارم عالیه. اگر به طور مداوم بازخورد منفی دریافت کنیم یا هیچ نتیجه قابل مشاهده ای نبینیم، احتمالا به این نتیجه میرسیم که روش های ما اشتباهه. اما همیشه اینطور نیست، همیشه اینطور نیست. در بعضی مواقع مثل ارمیا خدمت ممکنه عزیزان بکنن، نه، سالها مسیری رو برن، صادقانه خدا رو خدمت بکنن، صادقانه بشارت بدن، صادقانه شهادت بدن، اما بازخورد های منفی بگیرن و نتیجه چشمگیر نباشه. معیارهای اصلی برای ارزیابی کار خداوند اینه که ما چقدر به خداوند وفا داریم. چقدر به خداوند وفا داریم؟ آیا من به کلام او وفادار هستم؟ آیا من به او توکل کردم؟ آیا خواست و اراده او رو به جا آوردم؟ کتاب مقدس وعده های بسیاری به خادمین وفادار خودش میده. در اینجا دو تا وعده هست در عبرانیان 6 و اول قرنتیان 15 که کلام خدا اینطور میفرماید: زیرا خدا بی انصاف نیست که عمل شما و محبتی را که به خاطر نام او در خدمت به مقدسی نشان داده و میدهید فراموش کند. اگر کاری دارید میکنید برای خداوند، خداوند میبینه. اگر هیچ کس نبینه، خدا میبینه. اول قرنتیان 15:58: پس برادران عزیزم، ثابت و استوار بوده همواره با تمام وجود به کار خداوند مشغول باشید، زیرا میدانید زحمت شما در خداوند بیهوده نیست. هر کاری رو که برای خداوند انجام بدیم، خداوند میبینه و مطابق ارادش اون رو پاداش میده، حتی اگر هیچ کس اون کار رو نبینه. پس خداوند فرزندش رو، رسولش رو به خاطر کاری که در گذشته انجام داده بود، به خاطر اون خدمتی که انجام داده بود تشویق میکنه. نه؟ خداوند این کار رو انجام میده. و نکته سوم اینه که خداوند ما رو با دادن خدمات آینده تشویق میکنه. همونطور که در اورشلیم شهادت دادی، باید کجا شهادت بدی؟ در روم. خدمتی هست بایستی انجام بدی، تمام نشده کار تو. در ارمیا فصل 29 آیه 11، آیه بسیار زیبایی هست که فکر می‌کنم اکثر شما این آیه رو میشناسید، شاید حفظ هستید: زیرا فکرهایی رو که برای شما دارم میدانم، این خداوند داره میگه به من و شما، که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره بختی، تا به شما امید بخشم و آینده ای عطا کنم. این از فرموده خداوند. این وعده خدا از طریق ارمیا به تبعیدیان در بابل بود. خداوند بعد از 70 سال اونها رو از اسارت به سرزمین موعود آورد. اما این وعده میتونه برای من و شما هم امروز باشه؟ میتونه امروز توی زندگی ما کار بکنه؟ بگیم که فکرهایی که خدا برای من داره، میدونه این فکرها رو، که این فکرها فکرهای سعادتمندی است، فکرهای تیربختی نیست، میخواد به من و شما امید ببخشه. امروز خدا همین رو به ما میگه. هستن کسانی که ممکنه در بابلی دوردست احساس تبعید بکنن، نه؟ خداوند بهشون میگه امید داشته باش. خداوند به کسانی که در چنین شرایطی هستن میگه: من برای شما فکرهای سلامتی دارم. دل قوی دار، زیرا باید در روم نیز شهادت دهی. پس این باب 23 کتاب اعمال بود که خدا در کنار پولس در شرایط سخت میسته و او رو تشویق میکنه. بریم با هم دیگه به باب 27 کتاب اعمال رسولان، یعنی جایی که پولس داره میره در روم شهادت بده. اما چه اتفاقی میفته توی کشتی که هست؟ این کشتی شما بگید به طوفان میخوره، نه؟ فکر کنید چه اتفاقایی داره میفته. خدا وعده داده که در روم شهادت میدی، حالا توی کشتی اتفاقای مختلف. پولس به عنوان زندانی در کشتی از راه دریا به روم میره، همونطور که خداوند گفته بود. پولس به افرادی که مسئول هدایت کشتی بودن هشدار میده که عزیزان سفر پرخطره، دریا طوفانیه، نه؟ اگه حرکت کنیم ضرر زیادی به کشتی و بار و جان افراد خواهد اومد. اما افسر رومی صحبت‌های ناخدا و صاحب کشتی رو بیشتر از صحبت‌های پولس قبول داشت. گفت بادبان‌ها رو بکشید، حرکت کنیم، حرکت کنیم، به سفر ادامه بدیم، به امید اینکه به یک بندری برسن به نام بندر فینیکس. در آیه 41 می‌خونیم که اما کشتی به یکی از برآمدگی‌های زیر آب برخورد و به گل نشست. پس آخر داستان اینه که کشتی میخوره به برآمدگی های زیر آب. اونا گرفتار طوفان شدید شدن و طوفان میتونه باعث بشه که ما امیدمون رو از دست بدیم. آیه 20 رو برای شما عزیزان میخونم، در فصل 27 کتاب اعمال رسولان آیه 20. روزها همچنان میگذشت و ما رنگ خورشید و ستارگان را نمیدیدیم و طوفان نیز فروکش نمیکرد، آنگونه که همگی امید نجات را از کف داده ایم. وقتی که نمیتونی رنگ خورشید رو ببینی و ستارگان رو ببینی و وسط دریا هستی، قطب‌نمایی هم نداری، نمیدونی کجا هستی. تصورشو بکنید که اونها روزها در تاریکی بودن، بدون خورشید، بدون ستاره به سر میبردن و کلام خدا میگه چی؟ امید نجات رو از کف دادند. اما عکس العمل پولس خیلی جالبه اینجا. پولسی که در قلعه خدا باهاش صحبت کرده، اون صحبت‌های دلگرم کننده رو بهش داده، در وسط طوفان پولس عکس العملی متفاوت داره. عکس العملی که با همه کسانی که در اون کشتی بودن و کشتی اونها به طوفان زده شده بود کاملا فرق میکنه. همه ترسیدن اما پولس آرامش داره. بسیاری امیدشون رو در طوفان‌ها ممکن از دست بدن، اما عبرانیان فصل 4 آیه 19 کلام خدا به ما میگه که ما امیدی داریم که به منزله لنگری محکم و ایمن برای جان ماست. ما یک امیدی داریم که مثل لنگر کار میکنه و این لنگر چیکار میکنه؟ محکم و ایمنه برای جان ما. و من در اینجا میخوام به 3 نکته اشاره کنم که بی ارتباط با نکاتی که خدا به پولس در قلعه گفت نیستش و او رو اونجا تشویق کرد. این 3 نکته مثل لنگر در طوفان‌های زندگی عمل میکنه و این 3 لنگر یا 3 نکته به من و شما کمک میکنه که غرق نشیم. اولین لنگر اینه که خدا با منه. خدا همونطور که در قلعه با پولس بود، در طوفان هم با پولسه. خدا با منه. مهم نیست که چقدر تاریکه، مهم نیستش که چقدر شرایط بده. اونها امید نجات رو از کف دادن، اما خدا با پولس بود. آیات 21 تا 23 رو برای شما عزیزان میخونم. پس از مدت‌ها بی غذایی پولس در میان ایشان ایستاد و گفت: سروران، شما میباید سخن مرا میپذیرفتید و کرت را ترک نمی‌کرده تا این همه آسیب و زیان نبینید. اکنون نیز از شما خواهش میکنم که شهامتتان را از دست ندهید. میبینید کسی که از خداوند شهامت گرفته میتونه این شهامت رو منتقل کنه. کسی که از خداوند این آرامش رو گرفته میتونه این آرامش رو منتقل بکنه. پولسی که در قلعه اینطور خدا او رو ملاقات کرد، با او صحبت کرد، حالا در وسط طوفان میتونه به کسانی که درگیر طوفان و چالش ها شدن چیکار بکنه؟ بگه شهامتتون رو از دست ندهید، زیرا آسیبی به جان هیچ یک از شما نخواهد رسید، فقط کشتی از دست خواهد رفت. دلیلش رو میگه. حالا دلیلش چیه؟ آیه 23: زیرا دیشب فرشته خدایی که از آن اویم و خدمتش میکنم در کنارم استاد. چقدر قشنگ، نه؟ چقدر زیبا. خدا ما رو رها نمیکنه. فرشته خدا این بار میاد در کنار پولس. تصور بکنید چه صحنه ایه. ما گاهی وقتا بایستی وقتی کلام خدا رو میخونیم از قوه تخیلمون استفاده بکنیم. خداوند نه تنها احساس ما رو، اراده ما رو شفا داده، فکر ما رو هم شفا داده، نه؟ از آثار سقوط برداشته و ما میتونیم از تخیلمون، از فکرمون استفاده بکنیم. وقتی کلام خدا رو میخونیم تصور بکنیم که چه شرایطی هست. فکر کنید همه توی قایقن، طوفان زده، همه امید رو از دست دادن، فرشته خدا میاد در چنین شرایطی در کنار پولس میسته. هللویا. خدا از طریقهای مختلف با من و شماست. از طریقهای مختلف. او میتونه همین کار رو امروز برای من و شما انجام بده و خدا رو شکر که ما در عهد جدید داریم زندگی میکنیم و روح القدس در ما ساکنه. روح خدا در ما ساکنه. او من و شما رو تسلی میده. دردهای ما رو برمیداره. نه، ما رو هدایت میکنه. و به ما پیغام میده. شما از چه چیزی امروز در حال عبور هستید؟ از چی دارید عبور میکنید؟ وقتی این حقیقت رو درک بکنیم که وقتی من دارم عبور میکنم خدا با منه، به شکلی متفاوت از طوفان بیرون میایم، به شکلی کاملا متفاوت از کسانی که طوفان باعث میشه که کاملا ممکنه از بین برن یا اینکه آسیب‌های جدی بخورن. وقتی که درک میکنیم این حقیقت رو که خدا من رو در این وسط تنها نگذاشته و با من هست، دگرگون میشیم، ایمان من و شما بنا میشه، میتونیم به بقیه کمک بکنیم در کسانی که از طوفان میگذرن. ما در وسط طوفان میتونیم اعلام بکنیم که خدا با من است. در وسط طوفان اتفاقا اینجاها بایستی اعلام بکنیم. داوود چقدر زیبا در مزمور 23 آیه 4 میگه حتی اگر از وادی سایه موت بگذرم از بدی نخواهم ترسید، زیرا خدا با من است. خدا فقط خدای روزهای خوب نیست، خدای وادی ها، خدای روزهای سخت، خدای روزهایی که در چالش هستیم نیست، هست و میخواد ما رو از این وادی ها عبور بده و یکی از نقشه های خداست که ما رو از وادی ها عبور بده. چرا؟ چون که باعث میشه که من و شما شبیه عیسی مسیح بشیم. وقتی که از رنج و درد و چالش عبور میکنیم، یاد میگیریم که مانند خداوندمون عمل بکنیم. در انجیل مرقس آیات رو میشناسید، آیات رو دیگه نمیخونم. در انجیل مرقس باب 4 آیات 35 تا 41 ما یه طوفان دیگه ای رو اونجا میبینیم. نه، یک طوفان دیگه ای هستش که شاگردان در یک قایق دیگه ای هستن. یک طوفان دیگه، یک قایق دیگه. در این آیات میخونیم که چطور یک دفعه تندباد شدیدی بلند میشه، امواج چنان به قایق برمیخوره که نزدیک قایق از آب پر بشه. عیسی مسیح هم در قایقه. عیسی مسیح چیکار میکنه؟ عقب قایق سر بر بالشی گذاشته و خوابیده. شاگردان عیسی رو بیدار میکنن. استاد، استاد تو رو باکی نیست؟ داریم غرق میشیم، خداوند کجایی؟ خوابیدی؟ کلام خدا میگه خدا هرگز نمیخوابه، خدا همیشه بیداره، خدا همیشه همه چیز رو در کنترل خودش داره، خدا حاکم بر همه چیز هست. بزرگترین طوفان اون شب نه توی دریای جلیل بلکه در روح شاگردان اتفاق افتاد. طوفان دریا طوفانی شد از شک و این شک در درون شاگردان ایجاد شد که اونها رو تهدید به غرق شدن میکرد. عیسی بلند میشه، میدونیم نه، باد رو نهیب میزنه و به دریا میگه ساکت شو، خاموش باش، و ناگهان میبینیم که باد فرو مینشینه و آرامش کامل حکم فرما میشه. بعد به شاگردانش میگه چرا انقدر ترسانید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟ هنوز ایمان ندارید که من با شما هستم؟ چرا شاگردان در قایق آرامش رو تجربه کردن؟ چرا فکر میکنید آرامش رو تجربه کردن؟ چون عیسی مسیح در قایق بود. آمین. آرامش حقیقی در نبود طوفان نیست، آرامش در حضور عیسی مسیح خداوند یافت میشه. عیسی مسیح گفت من آرامش خودم رو به شما میدم، همون آرامشی که او در وسط اون طوفان و قایق داشت. ما هیچ وقت یک زندگی بدون مشکل نخواهیم داشت. ما زندگیمون میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین، اما در تمام این مسیر خدا با من و شماست، خدا به من و شما آرامش میبخشه. عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 16 آیه 33 به ما میگه در دنیا برای شما زحمت خواهد بود. خدا گفته یک زندگی بدون مشکل نخواهیم داشت، در دنیا برای شما زحمت خواهد بود، اما چه خیلی مهمه، دل قوی دارید، دل قوی دارید، زیرا من آرامش حقیقی در زندگی با عیسی مسیح است. او امانوئل، خدا با ماست و هیچ وقت ما رو رها نمی‌کنه. پس اولین لنگر خدا با من است. دومین لنگر که به من و شما امید میده، هدف خداست. خدا برای من و شما هدفی داره. اگر طوفانی، چالشی، اتفاقی در زندگی من و شما رخ میده، خدا یک هدفی رو داره از اون اتفاق. هدف خدا برای زندگی من و شما از هر طوفان و مشکلی بزرگتره. آیه 24 رو بخونیم. و گفت فرشته خدایی که از آن اویم و خدمتش میکنم در کنارم ایستاد و گفت پولس مترس. دوباره اونجا میگه دل قوی دار، اینجا میگه مترس، تو باید برای محاکمه در برابر قیصر حاضر شوی. اونجا بهش میگه بایستی در روم شهادت بدی، اینجا دوباره
به یک شکل دیگه میگه که ده برابر قیصر حاضر شوی و به یقین خدا جان همه همسفرانت را نیز به تو بخشیده است. هدف خدا پولس، تو در این نبرد شکست نخواهی خورد، چون خدا برای تو میدانهای بیشتری رو برای جنگیدن داره. خدا اجازه نمیده تو این نبرد شکست بخوری، چون کار خدا هنوز با تو تموم نشده. خدا هنوز انسانهای بیشتری رو به تو میخواد بده تا محبتشون کنی، خدمتشون بکنی. هنوز موقعیتهای بیشتری برای تو داره، هنوز زمانهای بیشتری هست که میخواد تو رو برکت بده. تو در این طوفان غرق نخواهید شد. شاید کشتی غرق بشه که ما میبینیم کشتی به گل مینشینه، اما اتفاقی برای تو نخواهد افتاد. در واقع خدا از طوفانی که ما در اون هستیم، از چالشی که ما در اون هستیم استفاده میکنه و ما رو آماده میکنه تا به کسانی که در طوفان ها هستن و در چالش ها هستن کمک کنیم. یک هدفی در این طوفان هست، یک هدفی در این مشکل هست. طوفان و مشکلات خدا رو غافلگیر نمیکنه. اگر از یک مشکلی داریم عبور میکنیم، خدا غافلگیر نشده. خدا حاکمه، خدا همه چیز رو میبینه، خدا کاری رو در من و شما انجام میده، با ما صحبت میکنه، ریشه های ما رو عمیق میکنه، به ما یاد میده که چطور در گذر از شرایط سخت رفتار بکنیم. و خدا آن چرا که ما در طوفان ها یاد میگیریم، میخواد که ما این رو به دیگران هم منتقل بکنیم. و لنگر سوم و آخرین لنگر، وقتی که از طوفان ها عبور میکنیم، وعده های خدا رو به یاد بیاریم. وعده های خدا رو ما نیاز داریم، وعده های خدا رو به یاد بیاریم. آیه 25 و 26. پس ای مردان، ببینید پولس از خداوند میگیره و منتقل میکنه. پس ای مردان دل قوی دارید، زیرا به خدا ایمان دارم که همان گونه که به من گفته است خواهد شد. که همان گونه که به من گفته است خواهد شد. ایمان من به اون چیزی که میبینم نیست. پولس داره چی میبینه؟ داره طوفان میبینه، کشتی میبینه، ناامیدی میبینه، ولی ایمانش بر چیزه؟ نه بر چیزهایی که میبینه، بلکه بر اون چیزی هستش که خدا گفته. خدا به من گفته. ایمان من بر چیزی هست که خدا گفته. من به خدا ایمان دارم که همان گونه که به من گفته است خواهد شد. ایمان من بر قایق نیست. ایمان من بر شرایط نیست. ایمان من بر دولت‌ها نیست. ایمان من بر انسان‌ها نیست. ایمان من بر خداست. خدایی که بر امواج و طوفان‌ها فرمان می‌رانه. خدایی که با کلامش می‌تونه آرامش رو برقرار بکنه. خدایی که با کلامش میتونه بیماری رو شفا بده. خدایی که با کلامش میتونه ما رو از اون جایی که هستیم منتقل بکنه. باور داریم؟ آمین که باور داریم. من میدونم باور داریم. برای همین اینجا هستیم، برای همین داریم چنین خدایی رو پرستش میکنیم. خدایی که با کلامش ما رو تبدیل میکنه و تقدیس میکنه. ایمان من بر هیچ کشتی نیست، ایمان من بر اون چیزایی که دارم نیست، ایمان من بر خدایی که درختانی رو آفریده که میشه با اونها کشتی ساخت. خداست که اون درختان رو آفریده و کشتی باهاش ساخته میشه. من به خدا ایمان دارم که همان گونه که به من گفته است خواهد شد. خدایی که منو شما رو میبینه، خدایی که برای من و شما تدارک میبینه، در وسط طوفان به من و شما آرامش میده تا آرامش رو تجربه کنیم. اگر بشه سرپا بیستیم، چند لحظه ای رو با هم دعا بکنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای این محبت، این فیض، این بخشش. برای خداوند این کار عظیم تو، برای اینکه انقدر تو ما رو محبت میکنی در شرایط مختلف، در لحظات مختلف. تو رو شکر میکنیم ای خداوند. خدایی که ما رو محکوم نمیکنه، خدایی که احساسات ما رو درک میکنه. وقتی که به حضور او میایم با شکستگی و صادقانه اعلام میکنیم خداوند ضعیف هستن، خداوند شکسته هستن، خدا اونجاست که ما رو بنا میکنه، ما رو بلند میکنه. شکر میکنیم تو رو ای خداوند. دعا میکنیم که امروز خداوند ما قوت ببخشی تا با روح تو و با قوت تو خداوند در گذر از مشکلات صدای تو رو بشنویم خداوند، و مطابق کلام تو در اون طوفان عمل بکنیم.
و ایمان داریم ای خداوند، ایمان داریم که هیچ مشکلی و هیچ طوفانی بزرگتر از تو نیست ای خداوند، بزرگتر از کلام تو نیست، بزرگتر از وعده های تو نیست. این رو اعلام میکنیم ای خداوند، در زمانی که خداوند شاید هیچ چیزی نمیبینیم، ایمان ما به توست، امید ما به توست، تو که میای خداوند و در کنار ما میستی. هللویا خداوند، در کنار ما میستی خداوند. شکر میکنیم، دعا میکنیم به ما چشمانی ببخشی که تو رو ببینیم خداوند، که در کنار ما ایستادی، با ما همراهی، هر روزه متحمل بارهای ما میشی. ما در تحمل بارهایی که در این زندگی بر روی دوشهای ما میاد تنها نیستیم، خداوندگار ما متحمل بارهای ما میشود. تو رو شکر میکنیم ای خدای قدوس، ما رو ببخش ای خداوند که به جای ایمان بی ایمانی رو اعلام کردیم. می‌خوایم که خداوند به ما قوت مضاعف ببخشی، مخصوص برای مردم عزیز کشورمون دعا می‌کنیم که در این روزهای سخت اونها رو تشویق کنی، در این روزهای پرچالش، در این روزهای بد اونها رو خداوند قوتی تازه ببخشی، به خادمینت در ایران زمین رویا بدی ای خداوند، دیدی تازه ببخشی، برای اینکه کار خدا با ایران تمام نشده. دعا میکنیم ای خداوند، امید تو دلهای فارسی زبانها رو چنان پر بسازه که هر مشکلی که میاد بگن خدا با من است. دعا میکنیم برای خداوند حضور تو، برای بیداری های تو ای خداوند، تو رو شکر میکنیم. اون مسئولیت و ماموریتی رو که به ما بخشیدی ای خداوند به یاد ما بیار. ما فقط برای خودمون زندگی نمی کنیم که دعا کنیم طوفان بره، خدا با من است. تو ما رو در قوم خودت گذاشتی تا با دادن شهادت ها، با اعلام پیغام تو، با دعاها بگیم که خدا در کار است. خدا همونطور که از لندن عبور میکنه، در روستاها و شهرهای ایران نیز عبور میکنه. تو همه جا حاضر هستی، تو همه جا حضور داری و از همه شرایط آگاهی. تو رو شکر میکنیم ای خدای زنده، دعا میکنیم ای خداوند ما رو پر کنی ای خداوند از حضورت، از حضورت ای خداوند، تا باشه خداوند در هر وضع و در هر شرایطی نام تو رو جلال بده، در نام عیسی مسیح.